رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز. سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان عزیز. نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد پنجشنبه 8 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بامداد است و ما شما را در این نشریه مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور امروز در تاجیکستان هوا آفتابی خواهد بود. در دوشنبه روزانه 32 درجه و شبانه 17 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 33 درجه شبانه 18 درجه گرم شود. در ولایت صعود هوا شبانه 15 روزانه 30 درجه گرم شود. در ولایت بدخشان هوا روزانه 15 شبانه 9 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز آفتابی و از 18 تا 31 درجه گرم شود. و حالا نگاهی میاندازیم به مهمترین اخبار جهان.
وزیر اطلاعات ایران خبر داده است که در رابطه با انفجار فاجعه بار ماه گذشته در مسجد در شیراز 6 نفر افراد مشکوک بازداشت شده اند. خبرگزاری ایرنا از قبل حجت الاسلام محسنی ایجی نوشته است رهبری گروه تبهکار هنگام بازداشت شده است که تلاش داشته است با مواد منفجره ایران را ترک کند. 11 اپریل در انفجار مسجد شیراز 12 نفر کشته، 190 نفر جراحت برداشته بودند.
انتظار می رود که امروز پنجشنبه نامزدی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری پیشین روسیه به مقام نخست وزیری این کشور در پارلمان روسیه به تصویب رسد. دیروز دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری جدید روسیه ولادیمیر پوتین را به مقام نخست وزیری کشورش پیشنهاد کرد. معرفی نامزدی پوتین به مقام نخست وزیری 2 ساعت پس از سوگند دیمیتری مدودیف صورت گرفت. مدودیف در انتخابات ماه مارس ریاست جمهوری روسیه با بیش از 70% آرا پیروز شد و را پوتین وارث خود معرفی کرد. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه ها خواهید شنید.
شام دیروز یک مقام سازمان ملل متحد گفت شماره قربانیان طوفان نرگیس در میانمار می تواند به طور قابل ملاحظه افزایش یابد. طوفان خرابی آوری آخری هفته گذشته در این کشور 1 میلیون نفر را به سرپناه گذاشت. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که 5000 کیلومتر مربع در گلوگاه ایروادی همچنان زیر آب باقی می‌ماند. خانم شری ویلاروسا، کاردار سفارت آمریکا در میانمار می‌گوید و اطلاعات در اختیار دارد که شماره تقریبی کشته شدگان تنها در ساحل آب‌های ایروادی به 100000 نفر می‌رسد.
بینیتا فریرا والدنر یک مقام ارشد در سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت تصمیم اخیر روسیه در باره تحکیم روابط با منطقه های جدای خواهی گرجستان تمامیت ارضی این منطقه ها را خلالدار می کند. و در پارلمان اروپا گفت این تصمیم روسیه انتظاری ها را در باره شناخت رسمی این منطقه ها در آینده قوی تر کرده است و راه های حل صلح‌آمیز مسئله دشوارتر شده است. استیفن هدلی، مشاوری امنیتی کاخ سفید امریکا نیز از روسیه دعوت کرد که از تصمیم خود عقب نشینی کند تا حل این مسئله ساده تر شود.
ادامه اخبار از رادیوی آزادی. بانک رشد تاجیکستان در مسکو به دریافت جایزه بین المللی پلنگ طلایی نایل آمده است. نسیم جان شاکروف رئیس اداره این بانک به مطبوعات گفته است این جایزه برای دستاوردهای کسبی در جهان معاصر به بانک تقدیم شده است. با گفته این منبع جایزه مذکور در چهارچوبه برنامه زیر نام رهبران سده 20 تقدیم شده است و در آن 20 کشور جهان شرکت داشته اند. گفته می شود این بانک برای اعتبار خود در امور بانکی و عرضه خدمات قابل اعتماد به مشتریان برنده این جایزه شده است.
دیروز دادگاه آذربایجان 5 نفر را برای رعایت نکردن امنیت کارهای ساختمانی محکوم به زندان کرد. در نتیجه رعایت نشدن کارهای امنیتی در ساختمان سال گذشته این بنا در باکو خراب و باعث مرگ 25 نفر شده است. همه 5 نفر زندان شدگان با شمول سرمهندس کارگران یک شرکت ساختمانی هستند. سرمهندس 9 سال و 4 نفر دیگر از جمله معمار از 4 تا 5 سال را در زندان سپری خواهند کرد.
مطبوعات دولتی ترکیه نوشته است پرزیدنت عبدالله گل ایلاوه را در قانون راجع به آزادی بیان به تصویب رسانده است. خبرگزاری آناتولیا نوشته است این ایلاوه وضع آزادی بیان را تغییر می دهد، زیرا طبق قانون پیشین چند نفر از روشنفکران به دادستانی کشانده شده بودند.
مشعله اولمپی به قله کوه اورست رسید. تلویزیون چین از جریان انتقال مشعل به این قله برنامه های مستقیم پخش کرد. گروه مشعله برداران با خود بیرق های چین و اولمپی را داشتند. اورست بلندترین قله در جهان است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
امروز در مسکو پارلمان روسیه نامزدی ولادیمیر پوتین را به مقام نخست وزیری این کشور به تصویب می رساند.
کارشناسان تاجیک درباره همکاری های تاجیکستان و روسیه در دوره مدودف چی نظر دارند؟
آلمان آماده است در تعمیر نیروگاه برقی آبی نارک به تاجیکستان کمک کند.
در ناحیه رومی رئیس سابق پلیس ناحیه برای رشوه‌خوری بازداشت شده است.
در تاجیکستان به فیلم‌های قاچاقی و خارج از اخلاق خطر آمد. هزاران دیسکونوار زیر آتش رفت.
در وادی رشت باغداران سیب چینایی پرورش می‌کنند.
شنوندگان گرامی، در این برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. با ما باشید. انتظار می رود که امروز پنجشنبه نامزدی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری پیشین روسیه به مقام نخست وزیری این کشور در پارلمان روسیه به تصویب رسد. دیروز دیمیتری مدودف رئیس جمهوری جدید روسیه ولادیمیر پوتین را به مقام نخست وزیری کشورش پیشنهاد کرد. معرفی نامزدی پوتین به مقام نخست وزیری 2 ساعت پس از سوگند دیمیتری مدودف صورت گرفت. همکار ما محمد رحیمی سایدر در مسکو درباره مراسم سوگند دیمیتری مدودف چنین گزارش می‌دهد.
مراسم سوگند رئیس جمهور جدید روسیه دیمیتری مدودف روز چهارشنبه در کاخ کرمل با حضور پرشکوه نزدیک به 2,500 نمایندگان مقامات و مهمانان با شمول هیئت‌های دیپلماتی خارجی برگزار گردید. دیمیتری مدودف با نهادن دست راست بالای قانون اساسی فدراسیون روسیه به حیث پرزیدنت سوگند یاد کرد. متن سوگند عبارت از 33 واژه میباشد و محتوایش این است که در جریان پیشبرد اختیارات رئیس جمهوری فدراسیون روسیه از حقوق و آزادی های شهروندان، از استقلال، امنیت و یکپارچگی دولت دفاع کرده خواهد شد. دیمیتری مدودف از ولادیمیر پوتین رمزهای دولتی را پذیرفت. رئیس دادگاه کنستیتوسیونی والری زورکین دیمیتری مدودف را سرور نو دولت اعلام کرد.
دیمیتری آناتولیویچ مدودف вступил в должность президента России.
ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدودف سخنرانی فشرده کردند. ولادیمیر پوتین تایید سخنان خود همراه با تبریکات خواستار آن شد که ابتدای کار مدودف در مقام نو دوران وحدت برای منطقه ها و تمام نیروهای سیاسی کشور باشد.
вступление вновь избранного президента в должность это очень ответственный этап демократического оформления власти.
دیمیتری مدودف با عرض سپاس از پشتیبانی های همیشگی ولادیمیر پوتین اعلام کرد تحکیم حقوقی ساختار دولتی و بهبودی زندگی مردم کشور را در سرخط فعالیت خود قرار خواهد داد.
только что мною принесена президентская присяга и в ее самых первых строках обязательство уважать и охранять права и свободы человека.
شبکه‌های مرکزی تلویزیونی روسیه مراسم سوگند دیمیتری مدودف را مستقیما پخش کردند. با گفته شاهدان مراسم سوگند دیمیتری مدودف از دو مراسم سوگند ولادیمیر پوتین در سال‌های 2000 و 2004 با همین نمایش مستقیم تفاوت داشت. پس از انجام مراسم سوگند دیمیتری مدودف فرمان استعفای کابینه ویکتور زوبکوف را امضا کرد و همزمان به دومه دولتی برای تصدیق نامزدی ولادیمیر پوتین به مقام نخست وزیر نامه ارسال نمود. بنا به گزارشات به رسی نامزدی ولادیمیر پوتین به مقام نخست وزیر در دومه دولتی به ظهر روز 8 می برنامه ریزی شده است. این در حال است که گنادی زیوگانوف رئیس حزب کمونیست اعلام کرده است بر ضد نامزدی ولادیمیر پوتین به مقام نخست وزیر آواز خواهند داد. زیرا برنامه اقتصادی و سیاسی حزب کمونیست با برنامه های ولادیمیر پوتین موافق نیستند. حزب کمونیست در پارلمان 57 کرسی دارد و اما کارشناسان با اشاره به اینکه ولادیمیر پوتین رئیس حزب روسیه واحد است و این حزب در پارلمان بیش از 70% کرسی ها را در اختیار دارد به هیچ مشکل به مقام نخست وزیر روسیه تصدیق خواهد شد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
مراسم سوگند رئیس جمهوری نوی روسیه و انتظاری از تصویب ولادیمیر پوتین در مقام نخست وزیر این کشور در پارلمان.
پس از انتخاب مدودیو به مقام ریاست جمهوری، این دو ماه اخیر همیشه با اظهار عقیده و نظر کارشناسان درباره توانایی وی و همکاری های بعدیش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری پیشین همراه بوده است. همه کارشناسان درباره زیر نفوذ پوتین قرار گرفتن مدودیو نظر یکسان داشتند.
بله، چون مدودیف در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روسیه از حمایت کامل پوتین برخوردار بود و پوتین وی را وارث خود انتخاب کرد، سیاستمداران روسیه میگویند که این دو شخصیت رهبری روسیه با هم در حسن تفاهم کار خواهند کرد. واقعا هم همین طور خواهد بود. همکاری ما سید قاسم خیامپور با نظرداشت نظرهای مختلف در این باره چنین گزارش تهیه کرده است.
دمیتری مدودیف برابر نشستن در کرسی رئیس جمهوری روسیه درباره استعفای حکومت امر صادر کرد و همزمان نامزدی ولادیمیر پوتین را به مقام سروزیر آینده کشور پیشبری نمود. انتظار می رود که بررسی نامزدی ولادیمیر پوتین 8 می در نشست غیر نوبتی دومه دولتی صورت بگیرد. در عرفه این نشست رهبران دومه دولتی اظهار نمودند که همه وکیلان در تالار حضور خواهند داشت. کارشناسان با پذیرفته شدن نامزدی ولادیمیر پوتین در مسند سروزیر روسیه شبهه ندارند، زیرا فقط فراکسیه حزب کمونیست در پارلمان درباره مخالفتش با نامزدی پوتین اظهارات پخش کرده است و خلاص. گفته می شود که ولادیمیر پوتین قبل از نشستن در مسند نو وکالت‌های سروزیر را افزایش داد. اکنون در حکومت 11 معاونی سروزیر فعالیت خواهند داشت و بعضی از وکالت‌های پیشینی کرمل از جمله نظارت از بالای والی‌ها یا گوبرناتورها به ذمه حکومت واگذاشته شده است و تغییر قانون و البته به منفعت رهبری حکومت ادامه خواهد کرد. ولادیمیر پلیگین معاون رئیس کمیته قانونگذاری دومه دولتی چند قبل به خبرنگاران گفته بود که پارلمان برای ورود تغییرات با 150 قانون فعلی آمادگی می‌گیرد. الکسی مکارکین تحلیلگر سیاسی میگوید ولادیمیر پوتین طی 4 اخیر نکته‌های قانون اساسی را برای تحکیم قدرت خود استفاده کرد و همزمان خود را در چشم مردم چون پشتیبان با اعتماد قانون اساسی نمایش داد. نمونه روشن این با گفته تحلیلگر از بین بردن انتخابات والی‌های ولایت‌ها از سوی مردم است که خلاف قانون اساسی است. و اکنون کارشناسان به سوال پاسخ می جویند که از این به بعد از قدرت واقعی در روسیه کی برخوردار خواهد بود؟ رئیس جمهور دمیتری مدودیف یا سروزیر ولادیمیر پوتین؟ الکسی ملاشنکا تحلیلگر سیاسی مرکز کارنگی مسکو مطمئن است که چون پیشتر لجام قدرت در روسیه در دست ولادیمیر پوتین باقی خواهد ماند.
من فکر میکنم که پوتین دو نقش را اجرا خواهد کرد، نقش سروزیر و رئیس جمهور را، رئیس جمهوری واقعی را. این حال من فکر نمیکنم که مدودیف برای تحت این نظارت گرفتن وضع تلاش کند. شاید او به دسته خود چند فردی نو را دعوت کند و دستش نظر به دسته پوتین لیبرالی تر است. این امکان پذیر است.
و اما یفگنی والک رئیس دفتر بنیاد امریکایی میراث در مسکو با این عقیده موافق نیست و حدس میزند که شاید بعد از چند مدت دمیتری مدودیف با بهانه سروزیر و حکومت را به استعفا بفرستد.
رخ دادن اختلاف میان آنها را من بعید نمیدانم و میدانی در کدام موضوع؟ در موضوع تورم. اگر بالاروی قیمت این مال و مواد ادامه یابد و این از نگاه من در سیاست اقتصادی فعلی ناگزیر است، گمان میکنم به مدودف کسی ضرور است که این عیب را در گردنش بار کند و این گونه کس با آسانی میتواند سروزیر و حکومتی او باشد.
و همو از نگاه کارشناسان، از مسند نخست وزیر سبکدوش کردن پوتین آسان نخواهد بود. واقعا هم رئیس جمهور روسیه حق دارد سروزیر را به استعفا فرستد و بسیار وقت از این حقوق خود استفاده هم میکند. ولی تصمیم در این مورد فقط در هماهنگی با دومه دولتی گرفته میشود. از این رو میگویند کارشناسان، اگر دیمیتری مدودیف سروزیر پوتین را برکنار کردن خواهد، باید این موضوع را با پارلمان هماهنگ کند. با پارلمانی که اکثر وکیلانش از حزب روسیه واحدند، از حزب تحت ریاستی ولادیمیر پوتین. تصمیم درباره برکناری سروزیر بدون رضایت حزب حاکم روسیه را به بحران شدید سیاسی روبرو خواهد کرد. و ما بیشتر کارشناسان میگویند که مدودیف و پوتین در هماهنگی فعالیت خواهند کرد، زیرا باخت مدودیف قبل از همه باخت پوتین و شکست سیاست او خواهد بود. حد زده می شود که فقط بعد از یک یا دو سال دیمیتری مدودیف مقام خود را مستحکم خواهد کرد و آن وقت لجام قدرت از دست ولادیمیر پوتین رها خواهد شد.
نظری تحلیلگران روس درباره همکاری های آینده پوتین و مدودیف.
اما در تاجیکستان تحلیلگران سیاسی درباره به قدرت رسیدن دیمیتری مدودیف چی نظر دارند؟ این مسئله در حالی در تاجیکستان موردی علاقه قرار گرفته است که سالهای اخیر دولتداری پوتین مناسبات روسیه با تاجیکستان گرمی خود را از دست داد و پوتین در آسیای مرکزی بیشتر رو به ازبکستان آورد. آیا چنین حالت برای تاجیکستان خوب است یا بد؟ همکاری ما رحمت کریمی دولت در دوشنبه با کارشناسان تاجیک گفتگو کرد و این گزارش را به ما فرستاد.
بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان تاجیک میگویند با اینکه اکنون دیمیتری مدودیف به حریک قدرت سیاسی کرمل تکیه زد، نمیتوان انتظار داشت که به این زودی سیاست های روسیه در قبال کشورهای منطقه و خاصه تاجیکستان تحول بنیادی کسب کند. اگرچند تاکید میکنند تحول در مناسبات و روند همکاری ها را میتوان انتظار داشت. این هم در صورتی که به نظر برخی دیگر صاحب نظران امور به دنبال چند اتفاق اخیر و خاصه از سوی تاجیکستان به صورت یک جانبه لغو شدن قرارداد ساختمان نیروگاه راغون توسط شرکت روسل روسیه و نزدیک شوی مواضع تاشکند با مسکو، روابط روسیه و تاجیکستان به سردی مواجه شده است. عبدالله قادری تحلیلگر مرکز تحقیقات استراتژیک نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید ولی نمیتوان در کوتاه مدت تغییرات اصولی در سیاست کرمل نسبت به تاجیکستان را انتظار داشت.
با توجه به اینکه آقای مدودوف از شاگردان و از نزدیکان آقای پوتین میباشد، در اصول مناسبات کلی تغییراتی به وجود نخواهد آمد، ولی در جزئیات یعنی آن فرعیات سیاست ممکن است بعضی از تغییرات های به وجود بیاید.
به عقیده آقای قادری ولی در برخی جنبه های سیاستی روسیه میتوان تغییراتی را در نظر داشت، نظیر سیاست مهاجرت که حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان در مهاجرت کاری در روسیه با سر میبرند. اما با پنداری دولت عثمان وزیر پیشین اقتصاد در حکومت تاجیکستان با توجه به لیبرال و مایل به برنامه‌های اقتصادی بودن دیمیتری مدودیف میتوان امیدوار بود که برنامه همکاری‌های اقتصادی و جلب سرمایه‌های روسیه برای اقتصاد تاجیکستان گسترشی بیشتری پیدا خواهد کرد.
سیاستی که در زمان آقای پوتین بود نسبت کشورهای آسیای مرکزی ادامه می‌یافت، اما شاید در مثلا کشورهای آسیای مرکزی یعنی سرازیر شدن سرمایه گذاری روسیه بیشتر شود. فکر میکنم که کار به سمت خوبتر میرود.
دولت عثمان وزیر پیشین اقتصاد. اما شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید به صورت عمومی اگرچند نمیتوان از مدودیف چشم امید داشت، اما باز هم اگر حکومت تاجیکستان قاطعیت و اراده نشان دهد، روسیه به سرمایه‌گذاری برنامه‌های انرژی و خاصه نیروگاه برق آبی راغون روی خواهد آورد.
البته اگر امام علی رحمانوف و اصلا حکومت تاجیکستان مستقلیت بیشتر در سیاست خارجی خود در رابطه با درهای باز نشان دهند، پس روسیه کوشش میکند که در بعضی مسئله ها گذشت کند و از جمله شاید سرمایه نچندان کلان هم به اقتصادیات ملی تاجیکستان جلب کند.
با وجود آن که تاکید میکند آقای حکیموف روسیه در مناسبات ازبکستان را ترجیح میدهد و اگر حکومت تاجیکستان قاطعیت نشان ندهد مناسبات همچنان بحرانی باقی خواهند ماند. این در حالی است که دیمیتری مدودیف در مقام معاون اولین نخست وزیر روسیه، در حالی که مقامات تاجیکستان انتظار داشتند روسیه از بودجه دولتی خود برای ساختن نیروگاه برق آبی راغون سرمایه اختصاص خواهد داد، گفته بود حکومت روسیه این کار را نخواهد کرد و به دنبال از جانب تاجیکستان در تابستان سال گذشته با صورت یک جانب لغو شدن قرارداد ساختمانی راغون توسط یک شرکت روسی به نام روسال که به گفته مقامات تاجیکستان به تعهدش عمل نکرد، مناسبات دو جانب به مرحله دیگری از سردی رسید. رحمت الله ولیوف معاون رئیس حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف میگوید این مشکل پیش آمده در روابط دو کشور اصولی است و با آمدن آقای مدودوف همچنان باقی خواهد ماند.
تا وقتی که این چنین سیاست هست و تا وقتی که روسیه یک شریکی اساسی استراتژی خود رو در آسیای مرکزی ازبکستان رو انتخاب کرده است، این خونوکی بین روسیه و تاجیکستان باقی خواهد ماند. من فکر میکنم که این با فایده تاجیکستان است.
رحمت الله ولیوف معاون رئیس حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف. اما جمع دیگر از کارشناسان به این باورند که اگر آقای مدودوف میل نیز داشته باشد که سیاست را عوض کند، به زودی قادر به آن نخواهد بود، زیرا تا مدت نفوذ پوتین در سیاست همچنان حفظ خواهد شد، ولی اگر تغییر هم پیش بیاید با موافقه آقای پوتین خواهد بود. اما باز هم میگویند کارشناسان نمی شود همه موردها را استثنا کرد و باید باز هم انتظار بود و دید که نخستین قدم های آقای مدودوف به عنوان رئیس جمهوری روسیه چگونه گذاشته خواهد شد. ظاهرا به نظر می رسد تاجیکستان در اجرای بسیاری از برنامه های خود انتظار زودتر به کرسی آمدن مدودوف را داشت که مشکلات خود را روشن و یکسره کند. اظهار اراده و قاطعیت جانب تاجیکستان است تا جای به نخستین قدم های آقای مدودوف بستگی خواهد داشت که مقامات تاجیکستان ببینند در آن منفعت خود را خواهند خواند یا نه. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری کارشناسان تاجیک در باره دورنمای همکاری های روسیه و تاجیکستان در دوره ریاست مدودوف رئیس جمهوری نوی روسیه.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
برنامه بامداد پنجشنبه رادیوی آزادی را با گزارش ها درباره تاجیکستان ادامه می دهیم. حکومت آلمان اعلام کرده است که برای بازسازی و تعمیر نیروگاه برقی آبی نارک و فعالیت منظم آن 5 میلیون یورو سرمایه گذاری می کند. این نکته روز چهارشنبه در نشست مشترک کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و آلمان در شهر دوشنبه صدا داد. از سال 2002 بدین سو دولت آلمان حدود 100 میلیون یورو به تاجیکستان کمک کرده است. جانب تاجیکستان همچنین میل دارد در بخش احداث نیروگاه های خردی برقی آبی با آلمان همکاری داشته باشد و در این بخش نیز می‌خواهد سرمایه های آلمان را جلب کند. با تفصیلات بیشتری موضوع همکار ما عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه.
در نشست کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و آلمان که در دوشنبه برگزار گردید، رولف بالدوس یک مسئول وزارت روابط اقتصاد و رشد حکومت آلمان در امور آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی گفت آلمان تصمیم گرفته است برای ترمیم و نوسازی نیروگاه نارک 5 میلیون یورو اختصاص بدهد. به گفته آقای بالدوس تنها در دایره دو برنامه آلمان به تاجیکستان در مجموع به مبلغ 25 میلیون یورو کمک خواهد کرد که تا همین اکنون برخی از این مبالغ دسترس جانبی تاجیکستان قرار گرفته است. قسمی از این مبالغ به عرصه آموزش و پرورش و بهداشتی از جمله بازسازی مکاتب و ترمیم و بنیاد بیمارستان ها و جلوگیری از بیماری سیل، تربیت متخصصان و تکمیل تخصص آنها مصرف خواهد شد. اما آنچه که برای ترمیم و بازسازی نیروگاه نارگ مصرف می شود مبلغ اضافی است، زیرا ترمیم و نوسازی این نیروگاه در دو سال اخیر توسط متخصصان آلمانی و سرمایه این کشور ادامه دارد. رولف بالدوس مسئول وزارت روابط اقتصاد و رشد حکومت آلمان در امور آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی در این باره گفت:
نورگ است وی سی ویسن انتشایدند فور دی فرسورگونگ تاجیکستانز.
او میگوید در دایره این برنامه ما بازسازی و برقراری مراکز توزیع نیروی برق نیروگاه نارک را انجام خواهیم داد، زیرا در این مراکز گل و خاک زیاد تحسین شده و خطر کاملا تخریب و از کار برآمدن آنها را به وجود آورده است. در نیروگاه دو مرکز توزیع نیرو وجود دارد که یکی آن انتقال نیرو به اهالی شهر دوشنبه و نواحی اطراف آن و دوم به مؤسسات صنعتی را تنظیم میکند و ما مرکز اول را ترمیم و نوسازی خواهیم کرد تا برای اهالی مشکل دسترسی به برق پیش نآید.
Und die Bevölkerung, die zweite Schaltanlage hat mehr dient mehr industriellen Zwecken.
نیروگاه نارک از بزرگترین نیروگاه‌های آبی برق تاجیکستان است که بیشتری تولیدات آن را کارخانه ارزیز موسوم به تلکو استفاده می‌کند. به اطلاع منابع رسمی، آب انبار این نیروگاه بر اثر تشنشوی گل و خاک گنجایش پیشینه خود را از دست داده و در صورت سری وقت اصلاح نکردن وضع به احتمال زیاد دستگاه‌های آن نیز خراب می‌شود. از این روست که متخصصان آلمانی در دو سال اخیر به ترمیم و بازسازی آن پرداخته اند. ضمناً آلمان از کشورهای نخستین غربی است که با تاجیکستان روابط دیپلماتی برقرار کرده است، اما انکشاف روابط این دو کشور بعد حوادث سپتامبر سال 2001 آمریکا و ورود نیروهای پیمان اتلانتیک شمالی جهت مبارزه با طالبان به افغانستان بیشتر شده است. در حال حاضر در تاجیکستان برخی از شرکت‌های مشترک با آلمان فعالیت میکنند که عمدتاً به تولید مصالح ساختمانی، استحصال و فروش کنسرو از سبزیجات و میوه‌جات و ورود تکنولوژی نمیسی مشغول هستند. میزان تبادل کالا میان این دو کشور در سال گذشته 23 میلیون دلار را تشکیل داده است، ولی از سال 2002 بدین سو آلمان بیشتر از 100 میلیون یورو به تاجیکستان کمک کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
همکاری های تاجیکستان و آلمان در بخش انرژی آبی.
زمستان گذشته کمبود برق نارضایتی بعضی از قشرهای اهالی تاجیکستان را برانگیخت. در حالی که ساکنان تاجیکستان از کمبود نیروی برق و نقض حقوق شهروندی خود به گرد همایی‌های اعتراضی دست می‌زنند، احزاب و سازمان‌های سیاسی کشور خاموشی خود را در مورد مسائل داغ و محدودیت‌ها از سوی دولت ارتباط می‌دهند. اما برخی از کارشناسان این ایده‌ها را جز بهانه و ضعفیت فعالیت احزاب و سازمان‌ها و کنار رفتن از درد مردم چیزی دیگری نمی‌دانند. ذوالفقار اسماعیلیان همکار ما در دوشنبه این موضوع را به بررسی گرفته است.
گرد همایه‌های اعتراضی ساکنان شهر کولاب و ناحیه واسه استان ختلان از کمبود برق در فصل گرما نه تنها ادعاهای مقامات دولت تاجیکستان که دلیل اصلی کمبود برق در فصل زمستان را به سرمای شدید ربط می‌دادند به اساس کرده است، بلکه عدم ضروریت فعالیت احزاب و سازمان‌های سیاسی در تاجیکستان را ثابت کرده است. از بحران انرژی در تاجیکستان 3 ماه سپری می‌شود. هوا گرم شده است، ولی کمبود برق در تاجیکستان از بین نرفته است. اما هیچ یک حزب و سازمان سیاسی در تاجیکستان در این باره صدا بلند نمی کند، جز حزب دموکرات جنای محمد روزی اسکندروف که دولت رسمیت این جنا را نمی پذیرد. پس سوال مطرح است که فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی در تاجیکستان ضرورت دارد و آیا برنامه های این احزاب و سازمان به درد مردم می خورد و این سکوت آنها در مسائل داغ را می توان موافقت این احزاب و سازمان به سیاست دولت خواند؟ حکمت الله سیف الله زاده از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت:
من می خواهم که دولت مردان درست در بکنند که واقعیت جامعه چیست. وقتی که یک حزب صدا بلند میکند، آنها پیوسته میگویند که این خود منفیت حزبی است که این را تقاضا کرده است و آنها صدا بلند کردند. با این خاطر ما دنبال کننده صرف منفیت های حزبی نیستیم، ما دنبال کننده منفیت های عمومی ملی هستیم.
حکمت الله سیف الله زاده از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. اما نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان به این ادعاهای حزب نهضت اسلام و رهبران دیگر احزاب و سازمان‌ها راضی نیست. آقای قرشیبایف در این باره گفت:
احزاب سیاسی در تاجیکستان از انتخابات تا انتخابات عمل میکنند، پس باز تا انتخابات دیگر به خواب غفلت میروند. بنابراین مردم نیز از چنین احزاب سیاسی دلخنوک شده از پس این احزاب نمیرود.
ولی شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به این ادعاهای آقای قرشیبایف راضی نیست و دلیل فعالیت ناکافی حزب را به محدودیت ها از سوی مقامات دولت مربوط میداند. آقای حکیموف در این باره گفت:
کمش سه مراتبه همین گونه مراجعه بود، این گونه عمل بود در بدخشان با هر بهانه، اونم پیش گرفتند و در قطار 17 طلبات از جمله بیشترشان خصوصیت اجتماعی و اقتصادی داشتند.
شکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، شادی شبدالاف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان است، دلایل ناکامی های خود را در محدودیت ها از سوی دولت می داند. شادیش عبدالله گفت که درباره مشکلات مردم به خصوص کمبود برق و راهی حل این مشکل بارها در پارلمان تلاش کرده است، ولی افسوس که سخنان وی با عنوان نماینده مردمی در پارلمان به گوش دولت نمی رسد و حتی شادیش عبدالله یگانه راهی بیرون رفت از کمبود برق را در طرح‌ریزی رژیم جدید برق در جمهوری می داند. این در حال است که حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان راهی حل این مشکل را به عدم سیاست واقعی کادری در جمهوری مربوط می‌داند. به اعتقاد شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، تا زمانی که دولت در سیاست کادری از دایره آرمان‌های قومی بیرون نشود، نمیتواند مسائل مورد نیاز مردم را حل کند. احزاب و سازمان‌های سیاسی تاجیکستان دلیل صدا بلند نکردن خود در مورد مسائل داغ را به محدودیت‌ها از سوی دولت مربوط می‌دانند. اما نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان این ادعاها را جز بهانه و روپوش کردن کم فعالیتی احزاب و سازمان‌ها چیزی دیگری نمی‌داند و وجود احزاب و سازمان‌های سیاسی در تاجیکستان به این کندکاری و کنار بودن از درد مردم را زیر سوال می‌برد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان درباره خاموشی احزاب سیاسی تاجیکستان در برابر دشواری‌های جامعه.
شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه ترانه به شما پیشکش میکنیم. یادآور میشویم که بعد از ترانه شما چند مطلبی دیگری خوب را نیز خواهید شنید.
در ناحیه رومی رئیس سابق پلیس ناحیه برای رشوه‌خواری بازداشت شده است.
در تاجیکستان به فیلم‌های قاچاقی و خارج از اخلاق خطر آمد. هزاران دیسکونوار زیر آتش رفت.
در وادی رشت باغداران سیب چینایی پرورش می‌کنند.
و حالا ترانه پیشکش می‌شود. بگیرین شنوندگان گرامی، شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. خانم شری ویلاروسا، کاردار سفارت آمریکا در میانمار، میگوید و اطلاعات در اختیار دارد که شماره تخریبی کشته شدگان تنها در ساحل آبهای ایروادی به 100 هزار نفر میرسد. شام دیروز یک مقام سازمان ملل متحد گفت شماره قربانیان طوفان نرگس در میانمار میتواند به طور قابل ملاحظه افزایش یابد. طوفان خراب آوری آخری هفته گذشته در این کشور 1 میلیون نفر را به سرپناه کرده است. سازمان ملل متحد تخمین میزند که 5000 کیلومتر مربع در گلوگاه ایروادی همچنان زیر آب باقی میماند. همکار ما لطیفی از نیویورک گزارش میدهد.
دیروز معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه جان هولمز در نیویورک به خبرنگاران گفت رهبر این سازمان بان کی مون در مورد ادامه فاجعه کشور میانمار سخت نگران است.
The Secretary General is very concerned about the continuing tragedy in Myanmar, where the government has confirmed that over 22,000
ادامه فاجعه میانمار دبیر کل سازمان ملل متحد را عمیقا نگران کرده است. حکومت این کشور تصدیق نموده است که در نتیجه ضربه طوفان بحری نرگس دویوم و سیوم می بیش از 22 هزار نفر فوتیده، دست کم 41 هزار دیگر بینشان گشتند. طبق تخمین های مقدماتی تقریبا 1 میلیون نفر به خانه مانده، تعدادی از این هم بیشتر با کمک نیازمندند. جان هولمز دقیقا نگفت که متخصصان افزایش تعداد قربانیان طوفان را چقدر تخمین میزنند، اما اعلام داشت که احتمال است شماره قربانیان به طور نظررس بیفزاید.
I think it's clear to all of us that we are faced here with a major catastrophe in particular.
من بر این فکرم که همه ما درک میکنیم که در آن کشور ما با مصیبتی عمده روبرو شده ایم، به ویژه در پایانوب دریای ایروادی میانمار. شما آمار رسمی قربانیان را دیدید و در حقیقت احتمال دارد این نشاندادها افزایش یابند و طوری که من گفتم در این کشور ما با مصیبتی عمده مواجه شده ایم. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد افزود مهم است هرچی زودتر و در حجم هرچی بیشتر یاری بین المللی دسترس مردم آسیب دیده میانمار و به ویژه پایانوب دریای ایروادی گردد. و گفت که رساندن کمک بخصوص به این مناطق دوردست میانمار مشکل است و اهالی این مناطق از نبود ارتباط و ادامه آبخیزی عذاب بیشتر میکشند. این در حالی است که سخنگوی سازمان ملل متحد ریچارد هورسی خبر داد در پایانوب دریای ایروادی 5000 کیلومتر مکعب همانا زیر آب باقی میماند و تعداد فوتیدگان تنها این منطقه بیش از 100 هزار نفر را تشکیل میدهد. کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا در میانمار شری ویلاروسا این اطلاع را تصدیق نموده، گفت که طبق معلومات وی در پایانوب دریای ایروادی بیش از 100 هزار کس به هلاکت رسیده است. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
نظرها درباره قربانیان بیشتری طوفان نرگس در میانمار.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله بامدادی رادیو آزادی را با خبرها از تاجیکستان ادامه می دهیم. رئیست آژانس نظارت مالی و مبارزه با کروپسی ولایت ختلان از بازداشت رئیس شعبه امور داخلی ناحیه جلال‌الدین رومی سابق ناحیه کلخازآباد خبر داده است. مایور رحمان علی شریپوف با جرایم مختلف از جمله رشوه‌خوری و برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی متهم دانسته شده است. هولوی در بازداشتگاه موقتی شهر قرانتپه نگهداری می شود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما ناصر جانی مامورزاده در قرانتپه.
رئیست آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد ولایت ختلان از بازداشت سردار شعبه امور داخلی ناحیه جلال الدین رومی خبر داد. مایور رحمان علی شریفوف با جرایم مختلف از آن میان رشوت ستانی و برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی متهم دانسته شده عین حال در بازداشتگاه موقتی شهر قرغان‌تپه نگهداری می‌شود. سبزعلی اودینایف سردار ستاد آژانس ضد فساد ختلان در این ارتباط گفت این نخستین мавриди боздошти як афсари аршади вазорати дохила ва мансабдори воломақом дар ҷануби Тоҷикистон аст. Ба қавли оқои Одинаев, муфаттишони ожонси мазкур 34 ҳолати ҷиноят аз сӯи сардори пешини шуъбаи умури дохилии ноҳияи Румиро ошкор карданд ва охирин қонуншикании Раҳмонали Шарифов боиси ба ҳабс гирифтанаш шудааст.
یک نفر زن ساکن ناحیه جلادین رومی با ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان با عریضه مراجعت کرده است که او را 6 اپریل سال 2008 دو نفر ساکنان ناحیه مجبوران به ناموسش تجاوز کردند. در رفت سنجش عریضه شهروند معلوم گردید که سردار شعبه کاروی داخلی ناحیه جلادین رومی شریپوف رحمانعلی قربانویچ عریضه این زن را به قید نگرفته از رئیس جماعت دهات اوزون ناحیه به مقدار 1500 دلار ایالات متحده آمریکا به راه تمجوی گرفته گمانبردگان را از شعبه کارهای داخلی ناحیه جلادین رومی جواب داده است.
سبزعلی آدینایف سرداری ستودی آژانس ضد فساد ختلان افزود رحمانعلی شریفوف کمتر از نیم سال اخیر ریاست شعبه امور داخله در ناحیه رومی را بر دوش داشته در این میان حجم مبلغی که با راه رشوت ستانی و سوی استفاده از مقام به دست آورده است برابر به بیش از 45000 دلار آمریکایی بوده است و هم مسئولین اداره امور داخله ولایت ختلان در شرح بازداشت یک افسری بلند مقام نهادهای انتظامی منطقه تنها همین قدر میگویند که در ظرف فعالیت کاری رحمانعلی شریفوف در ناحیه رومی هیچ شکایت یا اراده از سوی شهروندان و یا نیاتهای محلی دریافت نکردند. خال احمد پیرکوف سردار ستاد اداره امور داخلی ختلان گفت یک علت اصلی تمنجوی و سوی استفاده از مقام کردن کارمندان میلیسه حقمزد ناچیز برای اجرای کاری پرمسئولیت است.
یک سبب از کم بودن معاش است. معاش بسنده نیست. سطح زندگی امروزه مردم ببینید در چه سطح قرار دارد، نرخ و نوا را نگاه کنید و با معاش اینا چیز البته زندگی مشکلی سر کرده از معاش پستش بگیم 150 سومان بولش 300 سومان.
خال احمد پیرکوف سردار ستاد اداره امور داخلی ختلان در همین حال بر اساس اطلاع منابع نزدیک به مقامات انتظامی مفتش ارشد شعبه امور داخلی ناحیه جلال الدین رومی جمعه خان فیض اللهیف اخیراً قصد خودکشی کرده است و فعلاً با جراحات وزنین در بیمارستان مرکزی ناحیه معالجه میگیرد. سوی قصد به جان خود جمعه خان فیض اللهیف پس از چند روزی بازداشتی سردار شعبه امور داخلی رومی و مورد پرسوجو قرار گرفتنش در آژانس ضد فساد صورت گرفته است. مقامات آژانس نظارت مالی و مبارزه با کرپسی ختلان میگویند با حبس رحمانعلی شریفوف سردار میلیسه ناحیه رومی شماری پرونده در سال جاری باز شده علیه کارمندان مقامات امور داخلی ختلان به 7 عدد رسیده است. در 6 مورد قبلی کارمندان متهم میلیسه ختلان مورد عفو قرار گرفتند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
بازداشت رئیس پیشینی پلیس ناحیه جلال‌الدین رومی در ولایت ختلان.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات امنیت ملی تاجیکستان گفتند بیش از 4000 دیسک و نوارهایی که برای فروش مجوز نداشته اند یا با کیفیت ضعیف ثبت شده اند از نقطه های سودا مصادره و آتش زده شده اند. تا حال دروازه های تاجیکستان برای ورود فیلم های قاچاقی باز بود و سوداگران با استفاده از این خلا برای خود بازار پول جستجو می کردند. برای چنین سوداگران تربیه معنوی اهالی بخصوص جوانان اهمیت ندارد. همکار ما اسلمی مومنزاد در دوشنبه در گزارشش میگوید چنین به نظر میرسد که حالا نهادهای زیدخل بیدار شده اند و میخواهند از پی اصلاح وضع شوند. اما طرف دیگری مسئله نیز هست که قاچاقگران با گرم کردن به اصطلاح دست مفتشان میتوانند بازارشان را نیز همچنان گرم نگاه دارند.
مؤسسه دولتی تاجیکینا حدود 13000 فیلم و نوارهای وحشانیت، فحش، موسیقی و اسلامی را از نقطه های فروش مصادره کرده آتش زد. لطف‌الله دولت رئیس مؤسسه تاجیکینا میگوید فیلم های سوخته شده اخلاق مردم را کاسته و امنیت کشور خلل وارد میکردند. به قول آقای دولت نوارهای سوخته شده بدون اجازه یگان نهاد دولتی تولید و به بازار برآورده شده اند. وی میگوید این اقدام همچنین به خاطر تازه کردن بازار فیلم کشور از هر گونه فیلم و نوارهای غیر اخلاقی و پس صفت صورت گرفته است.
در دوام دو ماه ما 12843 دانه همین دیسکوی
مسخودیره کرده گرفتیم که با طلبات قانون با طلبات عادی ترین فکر و عقیده و عقل آدمی گری روست نمیادگی گرفتیم و برده در علاو زدیم در سوزانیم.
آقای دولت می افزاید منع فروش چنین دیسک ها از جانب تاجیکینا بر اساس دستور دولتی تاجیکستان صورت نگرفته، بلکه این مؤسسه بر اساس آیین نامه اش که حق نظارت بازار کینای تاجیکستان را داشته است عملی می کند. اما کارشناسان برانند که تاجیکینا محض به خاطر از خود کردن بازار کینا چنین اقدام کرده است. بهزاد ایسامودین کارشناس مستقل میگوید مؤسسه تاجیکینا اگر میخواهد در بازار فیلم و نوار تاجیکستان موقع یابد، باید ابتدا فیلم های تازه تهیه کرده به مردم ارائه کند و از روی رقابت صاف در بازار راه یابد. وی میافزاید سوختن نوارها از جانب تاجیکینا در حال است که این مؤسسه خود قدرت ندارد یک فیلم تازه به مردم ارائه بکند.
تاجیکینا حرکت میکند که مونوپول کند، ولی امروز ما باید از روی عدالت نگاه کنیم. آن کینوهایی که برای سوختن مثلا آنها چیز آتش میزنند، این البته از روی عدالت حساب نمیشود. بگذار خودی تاجیکینا فیلم های جالب و دقت و به درد مردم میخورده پیشنهاد نمایند و مردم انتخاب میکنند که کدام فیلم برای آنها خوب است بد است.
در همین حال برخی روحانیان از سوختن نوارهای دینی در قطار فیلم های فحش و سرود های کم مضمون اظهار نگرانی کرده، عملی تاجیکینا را مغایر به قانون های تاجیکستان ارزیابی کردند. روحانیان میگویند قانونگذاری تاجیکستان آزادی دین را کفالت میدهد، ولی مسئولین برخلاف قانون ها با هر راه آزادی های مردم را محدود میکنند. محمود جان تورجانزاده، روحانی معروف تاجیک، سوختن نوارهای دینی را نوعی از محدود سازی آزادی های دینی مردم از سوی دولت شمارده، از عملکرد مسئولین تاجیکینا انتقاد کرد.
بجز تعلیم اخلاق حسنه، بجز بازداشتن جوان ها از صفات رذیله، از فحشا و از زنا و از دروغگویی و غیبتگویی، در اون نوارها چیزی نیست. انصافا گرم ببینن مسائل سیاسی اصلا در اونها ذکر شده گش نیست که رنگ سیاسی به اون نوارها بدین، صرف جنبه دینی و جنبه اخلاقی دارد. بنابراین خیلی جای تأسف و البته نگرانی است که این نوارها هم در خطر اون نوارها سوختند.
محمود جان تورجانزاده، روحانی معروف تاجیک، صحبت میکرد. صاحب نظر شریف، فروشنده یک نقطه فیلم فروشی دوشنبه که نوارهای اسلامی را میفروشد، میگوید نوارهای اسلامی آثار از بد اخلاقی نداشته، برعکس مردم را به راه راست هدایت میکنند.
این دیسکوی که فروخته می شود از باری الله مثال، این از یک جهت شخصانی را که در استراب می اندازد، این جای ضررش نیست.
کارشناسان می گویند آتش سوزی فیلم های گوناگون در حال است که تاجیکستان خود را دولت دنیوی و دموکراتی اعلام می کند و قانون گذاری این کشور مردم را از حق انتخاب تماشای فیلم و نوارهای گوناگون محروم نکرده است. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مبارزه بر ضد نوارها و دیسک‌های قاچاقی و بیرون از اخلاق در تاجیکستان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بنددی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
باغداران وادی رشت از چین 2000 نهال سیب وارد کردند و میگویند بعد از 5-6 سال هر یک از این نهال ها تا یک تن حاصل می بندد. وادی رشت با پروریش سیب در تاجیکستان شهرت دارد و اقلیم منطقه با پروریش این نوع میوه مطابق است. سالهای 1982 قرن گذشته کارشناسان در این منطقه با پروریش سیب های امریکایی شروع کردند و آن نتیجه دلخواه داد. همکاری ما محمود شادی در وادی رشت در این باره چنین گزارش می‌دهد.
جهت رشد سوهای باغداری بیش از 2000 بیخ یک نوی سیب چینایی به رشت آورده شد. میرزا رحیم سیدر، سرمتخصص ریاست کشاورزی رشت، به رادیو آزادی گفت ضمن یک سفر متخصصان کمیسیون دولتی محافظت نوها به کشور چین، این نوی سیب انتخاب شده است و گفت این سیب فوجی نام داشته، با امراض صورتی تاباور و تا یک تانه حاصل خواهد داد.
درختی که وقت حاصل بندی را سر کرد، اگر 5-6 ساله شد تا یک تانه می بستن. سیبای سرخی کلامی نه بگن. از همین جهت ما خلاصه برای این که برای نایه ما همیو مطابقن.
آقای سیدر همچنین گفت در 2-10 ساله اخیر این برای اولین بار است که از خارج کشور به رشت نوی نهالی سیب وارد می شود. وی گفت دیگر انواع سیب های امریکایی که در سالهای 80 قرن 20 به رشد باغداری در این وادی مساعدت کرده بود دیگر به درد باغبان نمی خورد، زیرا می گوید این نو ها همگی برای 10-15 سال حاصل ده بودند که اکثر چنین باغات عین زمان یا خشک و یا از ثمر ماندند. در همین حال سید احمد سفر یک نفر باغبان از انتقال این نوع سیب چینایی اظهار قناعتمندی نمود. وی گفت ماس انواع سیب‌های آمریکایی در عهد شوروی سابق به رشد باغداری در این وادی مساعدت کرده بود.
سال 80 باشد از وست سیب‌های کرپسون و سیب‌های گلدین از خیلی آمریکا مانند و سایی باغداری بسیار باید کلان و که باغوی مورا دیگرگون کرد از سیب رنگ وشتن باغداری مورا دیگرگون کرد این بسیار آزدتی وزیرت بکرد از خیلی مملکتی
این در حال است که نه همه از ساکنان وادی رشت از چنین یک اقدام ریاست کشاورزی اظهار قناعتمندی میکنند و اعتقاد باغبان محبت جامی زمان فرا رسیده که انواع میوه‌جات بابایی دیگر باره احیا شوند. او میگوید مست توجه زیاد به انواع خارجی در سالهای 80 نوهای محلی را که طول عصرها به اقلیم کوهستان مطابق شدند قریب به نیستی رساند.
در واقع که مثال سالهای 1945 آدم نظر گیریم 54 سال باغهایی که مثال از قدیمه بودن سیبای شایی بودن، سیبای افجلیلی، سیبای شومخموری، سیبای ملیکی، سیبای بود تیرموهی میگفتن، اینها نه در اویو کسان دیهت مثال مادهای خیمیوی یکان کارکر ندارسن بغیر اون که بیارم اون پاروهای مینرالی و ارگانیکی و اون چیه که مثال در خودجی بود همونها را مثال خروکه میدونم درختارا چنون بوری می آوردن که واقعی هیچ حسابش نبود. سیبهای بابایی را اگر همو حتما و یا را باید آورده با پیوان کرده و یا زنده کردن در کار و یا عذیتی مزه عذیتی خوزد دورناکیشو البته هم یا بسیار خوبند همون نوهای سیبه با ترقی تیمین.
اما طبق آمار موجوده در مقایسه با 2-10 سال پیش تولیدات میوه در رشت مراتبه ها کم و از گرانی به سابقه زهرهای کیمیاوی کم توجهی مسئولین به این ساحه و 101 مشکلات دیگر اکثر باغات را در این وادی خشک کرده است. متخصصان این ساحه میگویند زمان یک وادیه که تمام آسیای میانه را با میوه‌جات تامین میکرد اکنون در بازارهای خود آن میوه‌جات این محل فروخته میشود. محمود شادی، رادیوی آزادی، شهرک غرم.
آغاز پرورش سیب چینایی در وادی رشت و انتظاری ها از آن. اکنون نگاه می افکنیم به مطالب نشریه های این هفته تاجیکستان.
بالا بردن ارزش استفاده نیروی برق، مناسبات مینبعده تاجیکستان و روسیه و قانونی گردانی مال و ملک غیر قانونی از موضوع های مهمی هستند که در صفحه های نشریه های این هفته دوشنبه بررسی شدند. هفته‌نامه روز زبان از یک پلوس می نویسد هرچند کمیسیون دولتی قانونی گردانی مال و ملک غیر قانونی در تاجیکستان کار خود را انجام می بخشد، اما تا کنون راجع به نتیجه کار این کمیسیون اطلاع شفافی روی دست نیست. از پلوس با تکیه به قول مسئولین کمیسیون دولتی قانونی گردانی مال و ملک میگوید بیشتری عریضه ها درباره قانونی گردانی زمین های نزد حولگی و ساختمانی خانه های استقامتی پیشنهاد می شوند. این در حالی است که اخیراً ساکنان دهه زینب آباد ناحیه رودکی و گروهی از ساکنان خیابان رودکی روبروی کارخانه سیمنت براری دوشنبه از ناعدالتی کمیسیون قانونی سازی مال و ملک غیر قانونی به داد آمده در نزد بنای قصر رئیس جمهوری تاجیکستان گردی همایی تشکیل کردند. نشریه سیاسی نگاه به ارزیابی زندگی نامه رهبری زندانی حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندرف پرداخته است. محمد روزی اسکندرف که زمان رهبری شرکت دولتی تاجیک گاز را به عهده داشت، پلی 3 سال است که در بازداشتگاه قرار دارد. حزب او به 3 جناح کوچک تقسیم شده. بسیاری ها اسکندرف را به صفت پرزیدنت آینده کشور می شماریدند و او یکی از مخالفان برجسته حکومت پرزیدنت رحمانوف نیز اعتراف می شد. اما نشریه نگاه می نویسد درباره فعالیت کاری محمد روزی اسکندرف و دوران قماندانی و پیوست شدنش به حکومت کم گفته و کم نوشتند. این نشریه همچنین می گوید تا هنوز انتقال اسکندرف از مسکو به دوشنبه ناروشن است. نشریه فرج در مطلب با نام تاجیک غلامان در نورینسک روسیه می نویسد که شرکت فیون گروهی از مردکاران تاجیک را با راه فیره به روسیه برده و آنها را غلاموار کار فرموده است. قهرمان این مطلب که یکی از این غلامان است می گوید که در دست یک گروه سلاحداران چچن 4 نفر تاجیک و 21 نفر از نمایندگان خلقیت های دیگر درخت بوری می کردند و اجازه بیرون آمدن از داخل جنگل را نداشتند. اما تصادفاً در حالت مستی این سلاحداران قهرمان مطلب فرش از بند ظالمان رها خورده است. نشریه جمعیتی و فرهنگی آزادگان در مطلب زیر عنوان مذهب حنفی را کی حمایت میکند از تأسیس و به رسمیت شناختن مرکز اسلام شناسی در نزد رئیس جمهوری تاجیکستان یادآوری کرده از توسعه فعالیت سلفی ها در کشور ابراز نگرانی نموده است. مؤلف مطلب میگوید حالا در نزد این مرکز اسلام شناسی یک مسئله می ایستد که با سلفی ها چگونه برخورد کنند.
خلاصه مطالب نشریه های این هفته ای تاجیکستان را می شنیدید از همکاری ما سفرگلی عالمی.
و حالا شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره شرکت دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در جام آسیا در تایلند گزارش می دهد.
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان برای شرکت در جام آسیا صبح روز 8 می به تایلند سفر می کند. دهمین دوره مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا از 11 تا 18 می در پایتخت تایلند شهر بانکوک دایر می گردد. سبقت مقدماتی با شرکت 16 تیم منتخب در 4 گروه برگزار می شود. دسته تاجیکستان در گروه D 11 می با تیم ایران، 12 می با دسته کویت و 13 می با دسته چین رقابت خواهد کرد. دمیر کمالی دینف سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت با پیروزی تیم ایران قهرمان فعلی آسیا در گروه D هیچ شبهه‌ای نیست. این دسته اینچنین مدعی اصلی عنوان قهرمانی آسیا می باشد. آقای کمالی دینف افزود آقای کمالی دینف می گوید فدراسیون فوتبال تاجیکستان در نزد ما وظیفه گذاشته است که در بین 6 دسته بهترین قاره آسیا جای گرفته نتیجه پرسالمون را تکرار نماییم. بنابراین ما می کوشیم که در سبقت گروهی موفق شده به دورهای بعدی راه یابیم. بعد انجام مرحله آمادگی به این مسابقات ما به هیئت دسته 13 فوتبال باز را داخل نمودیم. با گفته آقای کمالی دینف 4 دسته بهترین سبقت نهایی جام آسیا برای شرکت در مسابقات قهرمانی فوتزال جهان که ماه اکتبر سال جاری در برزیل برگزار می شود راه خط می گیرند. و یک خبری دیگر این است که دولت علی شمسف خبرنگاری تلویزیونی کولوب در دوی مارافونی بخشیده به روز غلبه بر فاشیسم در شهر مسکو روسیه مقام سوم را کسب کرد. این ورزشکار 55 ساله تاجیک مسافه 42 کیلومتر و 195 متر را در مدت 4 ساعت و 44 دقیقه و 33 ثانیه طی نمود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حالا توجه کنید به ارزش برابری سامانی پول ملی تاجیکستان با پولهای دیگری خارجی.
در صرافی های شهر دوشنبه 1 دلار آمریکایی 3 سامانی و 43 درهم، 1 یورو 5 سامانی و 35 درهم و 10 روبل روسی 1 سامانی و 45 درهم ارزش دارد.
شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان می‌بریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 7 شام و وقت دوشنبه آغاز میشند.
با امید روز و روزگار خوش به یکا یکی شما، من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من سفرگل عالمی در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم. روز و روزگاری خوش باش برای شما و با برنامه های رادیوی آزادی باشه.
روز خوش.